درود بر همه بینندگان، شنوندگان و کاربران و خوش آمد بسیار به آقای امیر طاهری، روزنامه نگار برجسته و پیشکسوتی که سالیان دراز ما باشون گفتگو کردیم در مورد مسائل مختلف و اگر بگم آگاه ترین، بهترین و ساده صحبت ترین مصاحبه شونده هستن اغراق نکردم. درود به شما آقای امیر طاهری و خوش آمدید به این برنامه.
سلام به آقای امیر، خیلی خوشبختم که باز با هم صحبت میکنم.
آقای طاهری، من چند سال پیش یه رشته گفتگوهایی با شما داشتم راجع به این که چرا حکومت ایران علم دشمنی با اسرائیل رو بلند کرده و همچنان این علم افراشته است و ادامه میده و میگه اسرائیل نابود باید بشه. چه هدفهایی دارن، چه انگیزه های دینی، سیاسی، منطقه‌ای و جهانی دارن در این مورد؟
بله، در این مورد قبلا خب صحبت کردیم و
سالیان پیش بود.
بله، هر حال برای که زیاد تکرار نشه خیلی سریع بگم، این جمهوری اسلامی کل موجودیت خودش رو متکی کرده به، یعنی اسلام رو تبدیل کرده به یک ایدئولوژی، از حالت دینی خارجش کرده، تبدیلش کرده به یک مسلک. منتها گرفتاری که داره، چون اکثریت ایرانی ها شیعه هستن، فروختن این مسلک که برحال خانه‌ها با تشیع یکسان شمرده می‌شود خارج از ایران برقرار، به دیگر مسلمانان کار آسانی نیستش. بنابراین باید یک چیزی پیدا کرد، یک محمدی پیدا کرد، یک مضمونی پیدا کرد که این مسئله شیعه سنی رو بذارن کنار. در محیط اطراف ایران، اگر افغانستان رو بذاریم کنار که یک اقلیت بزرگ شیعه داره و همچنین عراق، به طور کلی سنی ها در اکثریت هستن و عراق حضور قوی دی دارن در اونجا. بنابراین برداشت آقای خمینی در سخنرانی متعددش گفته که ما پرچمدار نابودی اسرائیل میشیم از طرف همه اسلام، و در نتیجه به عرب میگه که ناصریسم نتونست اسرائیل را از بین ببره، پانعربیسم نتونست این کار بکنه، بعثیسم نتونست این کار رو بکنه، نمیدونم اخوان المسلمین نتونست این کار رو کنن، ما براتون این کار رو میکنیم، بنابراین رهبری ما رو بپذیرید. ولی خب این استراتژی شکست خورده، چون هیچی رهبری جمهوری اسلامی رو نپذیرفته و جمهوری اسلامی الان در منزوی ترین موقعیت هست در جهان اسلام. مثلا هفته پیش کنفرانس روسیه و جهان اسلام تشکیل شد بدون حضور جمهوری اسلامی، یعنی تنها کشوری که هست شد از کشورهای مسلمان جمهوری اسلامی. 17 کشور اسلامی یا با اسلامی قطع رابطه کردن یا روابطشون رو به سر پایین تر بردن. بنابراین این فکر که ما با ادعای نابودی اسرائیل میتونیم رهبری جهان اسلام رو به دست بگیریم با شکست رو بروشیم.
باز میخوام این بار از علی خامنه‌ای نقل قول کنم که گفت حمایت از قضیه فلسطین موجب اتحاد جهان اسلام می‌شود. واقعا؟
خب این واقعا در عمل می‌بینیم که اینطوری نیست، برای که می‌دونید جهان اسلام 1.3 میلیارد مسلمان در دنیا وجود دارند. بزرگترین کشور مسلمان نشین اندونزی که هیچ دشمنی خاصی با اسرائیل نداره. بزرگترین جمعیت مسلمانان در هند زندگی میکنن. گویی که هند کشور اسلامی نیست، کشور به اصطلاح سکولار یا غیر مذهبی است. ولی اونا هم مشکلی با اسرائیل ندارن. سومی این کشور پرجمعیت مسلمان نیجریه است که اونم اختلاف با اسرائیل نداره. پاکستان هم همینطور میدونی، بنگلادش هم همینطور، یعنی کشورهای اسلامی 57 کشور جزء سازمان همکاری کشورهای اسلامی هستن و بعضی کشورها مثل روسیه، مثلا تایلند، اینا اعضای ناظر هستن. تقریبا هیچ کدومشون با اسرائیل دشمنی خاصی ندارن، حتی باشم رابطه دیپلماتیک نداشته باشن. در اینکه جمهوری اسلامی مثل یه گرگ تنهایی میمونه که در یک بیابون یخزده زوزه میکشه و این به ضرر ایران تموم شده، ایران رو منزوی کرده، ایران رو بی خودی براش دشمن تراشی کرده، ما رو انداخت توی مسیری که هیچ گونه نفعی از نظر ملی برای ما نداشته و نخواهد داشته.
و آیا این باعث شگفتی شماست؟ ما میبینیم که در بسیاری از امور حکومت ایران متعارف رو کنار میذاره، هنجارها رو کنار میذاره و یک سیاست ناهنجار در پیش میگیره، در دورانی که ما میبینیم کشورهای عرب یکی پس از دیگری با اسرائیل صلح میکنن، با این کشور روابط برقرار میکنن، به این نتیجه رسیدن که جنگ با اسرائیل به زیان ملتهای خودشونه، با به اسرائیل دست همکاری دادن. چه میشود که حکومت ایران درست برعکس این موضوع داره عمل میکنه و ادامه میده؟
ببینید، من واقعا یه فکری در این زمین داشتم که هنوز کاملا پخته نیست و نمیتونم با قاطعیتش بگم، منتها با تو مطرح میکنم شما هم راجبه فکر کنید. من فکر که جمهوری اسلامی یا لاغر رهبریش در موقعیتیست که به قول تبریزه خودمون آچمزه، یعنی نه راه پیش داره نه راه پس، گیر کرده در همه زمینه، در مورد روابطش با اسرائیل هم حتی گیر کرده، یعنی نمیدونه که بالاخره بعد این سیاست رو تغییر داده نه. یعنی یه سیاستی که 40 سال دنبالش بودین و نتیجه بخش نبوده، یعنی میدونین شما اگه یه دفترداری دوبل بکنین، یه طرف بنویسین منافع دشمنی باعث، یه طرف مزارش، یعنی هر کسی این کار رو بکنه متوجه میشه که به هر حال مزارش خیلی بیشتر بوده برای ایران، حتی برای خود جمهوری اسلامی. و من میتونم بهتون بگم که در داخل همین رژیم بعض نمایندگان مجلسشون، بعض مقامات سابق و فرهنگیان و متفکرانشون میدونن، آگاه هستن که این سیاست غلطه، ولی نمیتونن ازش بیان بیرون. میدونن همینجوری که جمهوری اسلامی در هیچ زمینه این نمیتونه تصمیم بگیره، نه در داخل نه در خارج، برای که ساختارش یه جوریست که این ایدئولوژی خمینیستی مثل یه زنجیری دست و پاش رو بسته، یعنی فردا اگه آقای خامنه‌ای بخواد با اسرائیل هم دوست بشه نمیتونه بشه. یعنی این مسئله اساسی است، یعنی تا موقعی که در ایران تغییر رژیم رخ نده هیچ یک از مشکلات بزرگ داخلی و خارج ایران حل نخواهند شد، حتی برای خود این رژیم حل نخواهند شد. مذاکرات وین رو الان میبینید، هرچی نتیجهش باشه یک بنبست دیگه ای خواهد، برای اینکه جمهوری اسلامی تسلیم هم بخواد بشه نمیتونه بشه، یعنی میخواد تسلیم بشه. پریدوز تسلیم نامی 35 صفحه‌ای منتشر کردن که من خواهش میکنم ازتون بریم بخونیم، پس طرف مجلس شورای اسلامی که دیروز تحویلش دادن به 5+1 که ما حاضریم تسلیم بشیم. یه چی میگه؟ ولی میدین وقتی پاش میرسه این کار رو هم نمیتونن بکنن. یعنی میخوام بگم این سیاست زدیت به اسرائیل که میدین همطوری در آغاز و به طور کشی و بدون صحبت، بدون بررسی از طرف آقای خمینی که میدین طابقه بزرگی نبودش، اطلاعات زیادی از دنیای امروز نداشت، فکر میکرد مثلا ترکیه در جنگ با روسیه پیروز شده، آمریکا 2500 سال با ایران دشمنه، این مزخرفاتی که میگفت، ایشون در اون شلوغ پلوغی تصمیم گرفت که دشمن اسرائیل باشه و بعد حالا یه همه توش موندن، یعنی دیگه یه دیوونی که یه سنگی میندازه تو چاک هزار تا عاقل نمیتونن در بیارن، این یکی از نمونه‌هاش. در زمین دیگه هم همینجور روابط ما رو با بنز خراب کردن، روابط ما با آمریکا خراب کردن، روابط ما رو با سعودی خراب کردن، روابط ما رو با حتی با روسیه و چین روی پایه‌های غلط گذاشتن، نه روسیه اعتماد داره بینا، نه چیزی بینا اعتماد نداره. چرا؟ برای اینکه این کارهای شتاب زده، عجولانه، بچگانه، بی تجربه آخوندهی که اومدن سر کار و چپگرایانی که دور برده شدن، اینا همه یه وضعی به وجود آورده، یه کلاف سردرگمی درست کرده که واقعا نجات ایران ازش کار سختیه. یعنی فردا اگه بهترین رژیم هم در ایران بیاد سر کار، با سالها طول خواهد کشید تا این کلاف سردرگم باز بشه.
آقای طاهری، یه تئوری رو من میگم و میخوام از شما نظرخواهی بکنم، و اون این است که خمینی بر این باور بود که برای اجرای هدفهای خودش و تزریق کردن اندیشه‌های خودش به مردم ایران، برای دور کردن ملت ایران از تمدن امروزی و بازگرداندنش به دوران اولیه اسلام، به این نتیجه رسیده بود که باید دور ایران دیوار چین کشید. خودش گفته بود که ای کاش می توانستم دیوار چین بنا بکنم و برپا بکنم دور بر ایران، و به این مفهوم که خمینی می خواست چنان بحران شدیدی رو در روابط ایران با دیگر کشورها به وجود بیاره که ایران منزوی بشه. در واقع شما گفتید که ایران امروز منزوی، شاید این همان چیزیست که خمینی خواسته بود و دستور داده بود و خامنه ای امروز داره اجرا میکنه.
بله، بعد انجام اینه یه تضاد وجود داره، تضاد خیلی بزرگ وجود داره که شما اگه میخواین رهبر جهان اسلام باشین که نمیتونین دیگه منزوی باشین، بایستی در جهان اسلام استقبال قرار بگیرید، در حالی که اینطوری نیست. به این مثلا در فدراسیون روسیه تنها شهری که اکثریتش که داره شهر دربند هست در جمهوری خودمختار داغستان، ولی تنها شهریست که نمایندهای آقای خامنه‌ای رو راه نمیدن. این تحریک جعفری یعنی سازمان شیعیان پاکستان حاضر نیست با نوه آقای خمینی که به اونجا سفر کرده بود ملاقات بکنه، و رفته بود اونجا برای که شعبه از دانشگاه امام خمینی رو درست کنه در پاکستان، گفتن بزن به چاک. ببینید این آخه چه جور رهبری هستش که هیچ کی حاضر نیست باشه با صحبت بکنه. یعنی آثار به آقای خمینی ترجمه شده به عربی، عربان از خنده روده بر میشن وقتی اینو میخونن، همونجوری که ما ایرانی ها از خنده روده بر میشیم. به اردو ترجمه شده، همه اینا رو دولت جمهوری اسلامی پاکستانی از خنده روده بر میشن. یعنی کشکی که نمیشه اومد رهبر نمیدونم جهان اسلامی، جهان بودایی شد. این بدبختی ایران این بود که میدونی فقط تغییر رژیم و رفتن شاهدان نبود، یه دار و دسته ای اومدن سر کار که کوچکترین تجربه و دانشی از دنیای امروز نداشتن، نه سیاست میدونستن، نه اقتصاد میدونستن، مثلا نه فارسی خوب بودن، نه تاریخ ایران رو میدونستن، نه با ادبیات و فرهنگ و تمدن ایران آشنا. فکر میکردن که جن و پری وجود داره، میدونیم بعد فال نخود گرفت، نمیدونم از این بدبختی هم. حالا البته این 40 سال گذشته، نسلهای جدیدی در چارچوب این ایدولوژی تربیت شدن، اونا میفهمن که اینا همش احمقانه است و این نمیتونه ازش بیان بیرون. سالها خوب همطور که میدونین روی اتحاد شوروی کار میکردن، اول به عنوان خبرنگار دیپلماتیک، بعد برای اینکه یک کتابی روی مسلمانان شوروی میرشتن، مسافرت و سافران اینا. من کاملا میدم که این نسلایی که الان سر کار هستن، نسلای جدید، اینا به اندازه مثلا مولوتوف یا استالین احمق نیستن، ولی نمیتونن بیان ازش بیرون. یعنی اون رژیم شوروی رو نمیشد اصلاح کرد، در حالی که خیلی از بخواستن از اصلاح کنه. آقای گورباچف 5 ساعت باش ما صحبت کردیم، به اتفاق 4 سردبیر روزنامه های غربی باش صحبت کردیم، آقای یافکوبلف اونجا بودش، آقای نمیدونم پریماکوف باش صحبت کردیم، آقای فالین باش صحبت کردیم، ده همه اصلاح بودن، آدم های معقولی هم به نظر میمدن، ولی نمیتونستن از اون زندان بندیون، زندان باید فرو میرفت. الان در داخل همین رژیم جمهوری اسلامی خیلی هستن، وقتی میان خارج انگلیسی صحبت میکنن، مثل بچه آدم صحبت میکنن، میدونن دنیا چه خبره، ولی نمیتونن از این زندان بیان بیرون. این زندان باید کلش بریزه تا همه بتونن ازش بدون. تا خود آقای خامنه‌ای هم آزاد بشه. برای که خود آقای خامنه‌ای هم الان زندانی این زندانه. همجور که خود آقای گورباچف هم زندانی زندان شوروی.
بله. در توضیح ایدئولوژی یا نیات خمینی میخوام به اضافه بکنم که از دیدگاه خمینی انقلاب رو دو مرحله میدونست. یکی مرحله داخل ایران که اول حکومت خودش رو و اندیشه های اسلامی خودش رو بر داخل ملت ایران تحمیل بکنه و رواج بده و به این جهت گفته کاش که میشد دیوار چین برپا کرد، و بعد مرحله بعد صدور این اندیشه و این چیزها به جهان اسلام بود. آیا فکر میکنید که هدف خمینی از ایجاد بحران‌های جهانی این بود که بتونه بگه وضع جنگی وجود داره و وضع فوق‌العاده است و سرکوب ملت ایران رو توجیه بکنه و لازم بدونه؟
بدی من در ذهن آقای خمینی نبودم که بتونم حرف بزنم، ولی میدونم چون بیوگرافی رو نوشتم، این اول بیوگرافی ایشون رو نوشتم، بعد 4 سال رو کار کردم روی این بیوگرافی، به طرز فکر کاملا روشن هستم. ایشون اولا تصور عجیب قریبی از خودش داشت، میشه بهش گفت خود برو بیدینی، که مثل اینکه مثلا بر آسمون باز شده ایشون از اون بالا افتادن پایین، یعنی خودخواهی بی حد، و اینو در تمام کارها و نوشتهاش میتونیم ببینیم. دوم این بود که فکر میکرد که یک مأموریت خاص الهی بهش داده شده، که میدونیم خودش اصولا مخالف اسلامی همچه تصوری، برای که در اسلام محمد آخر این پیغمبره، حالا شیعان امام و اینا رو هم اسم بگرن، ولی امام هیچ وقت سطح پیغمبر نیستش. منطقه آقای خمینی این هم اجازه میداد که بهش بگن امام، یعنی خود اصول شیعه 12 امامی رو زیر پا میگذاشت. و هم فکر میکرد که از پیغمبر بالاتره، چون چی میگفت؟ میگفت که حفظ نظام اوجب الواجباته، یعنی از همه چیز واجبتره، حتی اگر قرار باشه اسلام رو ترک بکنی، یعنی چه مقرر اسلامی رو بده کنه، یعنی یه چیزی که خود پیغمبرم جرات نمیکرد بگه. بنابراین در یه دنیای اوهام خودش زندگی میکرد و به نظر من نیازمند روانپزشک بود، ولی خب شانسی نیست که بره روانپزشکی ببینه و شاید درمان بشه. در نتیجه این بیماری همینجور ادامه پیدا کرده. کسانی که الان دچارش هستن، خیلی از کسانی که الان دچارش هستن میدونن، میدونم از سخنانشون میفهمم، از فهمای کلامشون، از نوشتهاشون، از رفتارشون، از به طور کلی موزه گیریاشون، اینا روشنه، ولی نمیتونن ازش ببینن. این گرفتاری بزرگ میدیم الان محصدی به اصطلاح به تغییر روش و اینا نیستش. تغییر روش و تغییر سیاست در جمهوری اسلامی غیر ممکن.
آقای طاهری، خمینی فکر میکرد که میتونه به هر قیمت شده اسرائیل رو نابود بکنه. من نمیخوام که رژیم ایران رو با دوران آلمان هیتلری مقایسه کنم، ولی یک مقایسه شاید به جا باشه، و اون این که هیتلر در اواخر جنگ جهانی دوم دیگه داشت شکست میخورد، خودش احساس میکرد که داره شکست میخوره، و قاعدتا تمام اون امکانات نظامی و لوجستیکی که باید در جنگ به کار میبرد که از سقوط خودش جلوگیری بکنه، اینها رو در راه نابودی، ادامه نابودی یهودیان به کار برد. معذرت میخوام از این مقایسه که کردم، ولی الان ما احساس میکنیم که حکومت ایران در اوج ناتوانی های مالی و مدیریتی و غیرت، و باز هم به سازمان های ترور پول میده که بکوشن و اسرائیل رو نابود بکنن. چرا؟
ببینید، من با مقایسه هر رژیمی با رژیم ناسی موافق نیستم، برای که واقعا اون یک چیز استثنایی و خارج از دایره انسانیت بود و نمت فاجعه‌ای رو که سر یهودیان اومد در دوران هیتلر مقایسه کرد با هیچ چیز دیگه. ببینید کشتارهای دست جمعی دیگه هم شده، ارامنه، نمیدونم روحانتا، ولی هیچ کدوم سبک هولوکاست نبوده که یه چیز برنامه ریزی شده با دانشمندا، نویسان، فیزیولوژیست تا بینیهی باور نکردن. هر وقت من بهش فکر میکنم سرم سوت میکشه که چطور ممکن بشریت به همچی جایی برسه. ضد یهود بودن آقای خمینی و رفقاش یه ضد یهود بودن مبتذلیه، میدونی، و یه ضد یهود بودن فکر نشده و برنامه ریزی نشده ایه. بنابراین نباید مقایسش بکنیم با هیتلر یا نمیدونم هر کسی دیگه. ضد یهود در سراسر دنیا هستن هر کدوم به یه شکلی، ولی هیتلر استثنایی بود و در یه کاتگوریاز دیگه قرار میگیره. ولی به هر حال میدونید همونجور که گفتم، نادانی آقای خمینی و رفقاش از واقعیات زندگی به روابط ایران و اسرائیل هم کشیده میشد، در حالی که اگه نگاه بکنین ایران و اسرائیل به عنوان دو ملت کشور متحدان طبیعی هستند، برای اینکه هم ایران و هم اسرائیل نمیخوان اون عربیسم بر سراسر خاورمیانه مسلط بشه و نمیخوان پانسونیسم بر سراسر خاورمیانه مسلط بشه. از این گذشته ملت کشورها اختلافاتشون بر سر مسائل قابل لمسه، مثل مرزها، مثل دسترسی به آب، دسترسی به بازار، دسترسی به منابع طبیعی، خاطرات تلخ گذشته، هیچ کدوم از اینا بین ایران و اسرائیل وجود نداره. هیچ کدوم از این مسائل وجود نداره. یعنی یک مسئله کاملا ساختگی و ایدئولوژیکی، یعنی مسئله احساسیه فقط. و یه مسئله ایست که به فرض این که مثلا حل بشه، کوچکترین فایدهی برای هیچ کدوم از دو طرف نخواهد داشت. فرض کنیم که جمهوری اسلامی اسرائیل رو در جنگ شکست داده و سپاهیان اسلام الان وارد بیت المقدس شدن یا اورشلیم، به قول همجور که در ادبیات فارسی همیشه بوده، حالا وارد اورشلیم شدیم. در اورشلیم شیعه‌ای وجود نداره که ما ازش دعوت کنیم بیاد واسمون آب گوش بپزه. بعد تو مسجد عمر که نمیتونیم بریم نماز بخونیم، بلکه عمر که خب دشمن ما عمر سوزان داریم در هر سال در ایران، دشمن شماره یک شیعه، کسی که اگر زد به حضرت زهرا که بچه سقط شد، کسی بود که املاک نمیدونم زراعتی حضرت زهرا رو در فردک بالا کشید. نه، یعنی بنابراین نمیتونیم بگیم نماز بخونیم. مسجدی هم که فعلا نداریم بریم اونجا. بعد میدونی کی از ما استقبال کنه؟ اگه اعراب فلسطینی هستن یا مسیحی هن یا سنی هن که به ما کاری دارن، اگر هم یهودی هن که ما گفتیم بخواییم بکشیم تو. بنابراین میدونیم واقعا از این مسخره تر نمیشه فکر کرد که یک کسی بخواد بری دنبال یه هدفی برای از بین بردن یک کشوری که براش هیچ فوند سودی نداره. پس کنه اسرائیل اصلا وجود نداشت، چی به مردم ایران میدن؟ کدوم یک از مشکلات ایران هم میشه؟ مشکلات اقتصادیمون، مشکلات محیط زیستیمون، مشکلات نمیدونم اختلافات مرزیمون، همین دیروز زد و خورد با طالبان، علی‌رغم دیوار 140 کیلومتری که جمهوری اسلامی کشیده روی مرز خودش و بعد به دیوار اسرائیل هم برمید، میگه که چرا اسرائیلی ها یه دیوار کشیدن با فلسطین، خود یکی دیوار طولانی تر کشیده با مسلمین در اون ور دیوار، یعنی هر دو طرف دیوار مسلمین هستن به طرف هم تیر اندازه. یعنی این آچمزه، این یه هچلیست که خوبینی کمعقل ایران رو انداخته توش و نمیدونی که جو ازش بیم بیرون.
بله، دلیل مقایسه‌ای که من کردم، از اولم گفتم که این مقایسه درست نیست، این بود که عرض کردم آلمان داشت شکست میخورد، ولی تمام کامیون ها و امکانات لوجستیک رو به جایی که به بره جبهه جنگ مصروف کرده بود که یهودیان رو به کوره های آدم سوزی بفرسته. ما الان میبینیم که حکومت ایران پول نداره، امکانات نداره، مردم گرسنه هستن، تحریم ها ادامه داره، درآمد ها کم شده، ولی باز هم به کمک های مالی و تسلیحاتیش به حزب الله لبنان، به حماس، جهاد اسلامی و غیره ادامه میده و دخالت هاش در سوریه هم ادامه داره که هدف نهاییش این بوده که بیاد یک پایگاهی در سوریه درست بکنه مثل جنوب لبنان که بتونه زودتر اسرائیل رو نابود بکنه. چرا؟
ببینید، در سوریه همجور که در این جمهوری اسلامی به هیچ یک از هدفاش نرسیده، الان زیر فشار روسیه، حضور جمهوری اسلامی در یه منطقه خاصی محدود شده، مثل اینکه بزننش توی قفس در دیرزور در مرز سوریه و عراق. بنابراین در اونجا واقعا با میلیاردهایی که جمهوری اسلامی خرج کرده نتیجهش صفر بوده. همین الان ترکیه که یک قسمت از خاک سوریه رو در اشغال داره و اونجا میدونید شناسنامه های ترکی صادر کرده برای اهل محل، شناسنامه های موقت، به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران تجارت ترکیه با سوریه آقای بشارالاسد 10 برابر ایرانه. تنها کشوری که در اخیراً در مناقصه های دولت آقای اسد در دمشق هست شده جمهوری اسلامی ایران، یعنی درست برعکس. در لبنان وضع فرق میکنه، برای اینکه آقای خامنه ای حزب الله رو یه نوع گارد شخصی خودش میدونه و بازم فکر میکنم، البته این فکر میکنم، اینو نمیتونم با تاکید بگم، فکر میکنم که شاید تصور میکنه که اگه یه روزی در داخل تهران به خطر افتاد، تفنگداران حزب الله از لبنان بیاید که حفظ کنن، حفظش کنن یا لااقل نجاتش بدن. یعنی یه موضوع کاملا متفاوته. و چون اولین علمای شیعه‌ای که اومدن به ایران در زمان صفویه از لبنان اومده بودن، از جبل عامل، همیشه این در ذهن آقای خامنه‌ای است، در چند تا از گفتارهاش هم اومده که ما به لبنان می نگریم. بنابراین حزب الله باید با سوریه فرق بره. در سوریه مزدوران حزب اللهی هستن، ولی خب های افغانستان هم هستن، مزدوران سوریه داخلی هم هستن که برای ایران کار میکنن، مزدوران عراقی هستن، مزدوران پاکستانی هستن، 14,000 نفر. ولی فرق دارن با حزب الله. حزب الله گارد خصوصی آقای خامنه‌ای هستش و اینو رهبرش آقای نصرالله هم بارها علنا گفته، با بدون نظر امام خامنه‌ای به قول خودش امام هیچ کاری نمی‌کنه. بنابراین اینجا، ولی در حتی در مورد حزب الله هم در 2 سال گذشته ببخشید جمهوری اسلامی یک کمی از تحقیق مالیش کم کرده، در تخمینی که داریم در حدود 10% برای که پول نداره و الان دنبال این است که به یک تفاهمی برسه با ایالات متحده و اونم 5+1 که اون برنامه ای که آقای ظریف وزیر خارجه پیشین با فرانسوی‌ها صحبت کرده بود که یک کاری کنی که ما یه 60 میلیارد دلاری در سال داشته باشیم که بتونیم مخارج کنونیمون رو بدیم، الان دنبال این هستن و اگر این پیشنهاد 35 صفحه‌ای رو که بهتون گفتم بخونین، ازن توش نوشته که شما اگه ما 3 میلیارد دلار بذاریم توی یه بانک آلمانی برامون و 1 میلیارد دلار توی یه بانک فرانسوی، این میشه مجبوری میشه 48 میلیارد دلار، از به 60 نرسیدیم. بعد اجازه بدین که ایران هم تو صادرات نفتش رو به 2 میلیون تا 2.5 میلیون بشه که ببره بالا، ما دیگه حرفی نداریم. یعنی اون مبلغ تهیه میشه، جزبدار میدیم، بقایای مزدورانی رو که دست بداریم همونجا نگر میداریم، یک کمکی به یمنیان میکنیم، حقوق سپاه پاسداران و بسیج نمیدونم این چیزا رو میدیم، مدعیان رو حقوقشون رو میدیم، آخونده و نمایندگان امام فلان و اما یعنی همطور یه لکلک میکنید. یعنی ببینید جمهوری اسلامی بر اساس از این ستون دو ستون فرجی زندگی میکنه. امروز فردا کنید پس فردا خدا کریمه، اینا الان دنبال این هستن. بنابراین باز با هیتلر ملاقات مقایسهشون نکنید. میدونید جنون هیتلر منطق خودشو داشت، جنون اینا هم منطق خودشو داره. یعنی دو تا منطق ممکنه شبیه هم باشن ولی یکسان نیستن.
بله آقای طاهری، شما گفته که خمینی آشنا نبود به موقعیت ها و یک شعارهایی داد که عملی نبود و زیان آور بود. چرا علی خامنه‌ای وقتی که قدرت رو به دست گرفت اون اندیشه و دوراندیشی رو نداشت که بیاد بگوید که خیلی خوب راه آقای خمینی اشتباه بود، بیاد یه راه دیگری رو در پیش بگیره که ایران به این ذلت و محنت امروزی نرسه؟ چرا خامنه‌ای به این کینه‌توزی ها و نفرت های خمینی علیه اسرائیل ادامه داد؟
برای که این سرمایه دخول خمینی است پسش. بدین و فکر نکنین که خیلی ها فکر بکنین که از آقای خامنه‌ای قدر قدرت بود برم همه کار جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی هیچ کس همه کاره نیست، هیچ کس هم هیچ کار نیستم هیچ کار هستن. یعنی آقای خامنه‌ای مدتی که رئیس جمهوری بود که کار نداشت و چندین بارم خود آقای خمینی علناً به نخواه میکنم زهد بودنش ولی تحقیر و تخفیفش کرد. بعدم که شد به اصطلاح جانشین رهبر و ولی فقیه و فلان اینا، در سالهای اول که مرد نیرومند آقای رفسنجانی بود چون پولا دستش بود، شبکه نمیدونم حزبی و دارد دست رو اینه که دفتا خونده همه دست این سوالاتو کشید تا آقای خامنه‌ای به صلاح مسلط بشه. ولی وقتی مسلط شد متوجه شد که سوار یه ببری شده که میدونی وقتی سوار ببر سین هم ازتون میترسن در میدن، ولی بدیش اینه که نمیتونی از این ببر پیاده بشه برای که ببره میخوردتون. فردا اگه آقای خامنه‌ای اومد گفت که آقا ما اشتباه کردیم، حالا بیان یکی همین بساط ایدئولوژیکی که درست کردن دکونی که درست کردن فاتح در شهاعت خود میتونم اسیر و زندانیه. این در شکل میکنید میدونید با یه سیستم سیاسی معمولی سرکار سیاستمون رو عوض میکنیم. میدونید بشرش اشتباه میکنه، تجربه و خطا یه چیز خیلی عادی هست از معمولی، همینجورم در زندگی حزبی یا زندگی یه کشور یا یه ملت. ولی شما با یه وضع استثنایی رو بروسید، همجور که صدام حسین نمیتونست خودشو تصمیم بکنه، قذافی نمیتونست خودشو تصمیم بکنه، در تاریخ خیلی بسیار هستن که نمیتونستن خودشون تصمیم بکنن، بایستی میرسیدن به خط نهایی. الان هم در همین وضع هست.
یک عامل دیگر رو هم میخوام ارزیابی شما رو بشنوم و اون سپاه پاسدارانه. از دیدگاه من رزوندستر سپاه پاسداران این است که دائما آشوب باشه، ناامنی باشه، جنگ باشه، زد و خورد باشه و غیره. تا چه حد سپاه پاسداران بر این ادامه سیاست علی خامنه‌ای علیه اسرائیل و بحران‌های دیگر تأثیر داره؟
ببینیم، من برخلاف شما فکر کنم که اصلا چیزی به اسم سپاه پاسداران واحد وجود نداره. یک تصوریست که در ذهن عمومی به وجود اومده. کارشناسان غربی هم میدونن، متخصص اینه که پویه کتابی بنویسن یه دکترهایی چیزی بکنن یه چیزی درست کنن. ولی برگردی بریم این چطوری درست شد. سپاه پاسداران انقلاب اولا ارتش آزادی بخش چین نیست که ما درست کرده، ولی که ارتش آزادی بخش چین 20 سال جنگ کرده بود و در جنگ پیروز شده بود، هویت خاص خود داشت. البته سپاه پاسداران بعد از انقلاب تأسیس شد و چون بعد از انقلاب تأسیس شد سربازگیریش از طبقات مختلف بود، از ایدولوژی های مختلف بود که هیچ با هم سلفیتی هم نداشتن. یعنی یه عده زیادی دیدن خب الان بیکاری از سن بر وقتی این هست، بهتره برین توی سپاه و یه اونیفور به اون میدن، یه لباسی هم میپوشیم و اینا، که اومدن یه دم به صورت مثل مثلا آقای حسین رضایی میرقاهل یه سرلشکر شدن. یعنی واقعا نباید مقایسش کرد. سپاه پاسداران همچنین ارتش آزادی بخش الجزایر هم نیست که میدونی لاغه 8 سال دولت جنگ کرده بود، ویتکونگ هم نیست. میدونی یه چیزیست که بعدن درست شده و چون بعدن درست شد و آقای مثلا خمینی پدرش بود یا پدر بزرگش بود، هیچ مسئولیت و برنامه خاصی برش در نظر گرفته نشد. یه چیز شترگاه پرنگی شد که من
حمایت
اون نیست که معمول سرکور
بله از کردم حمایت
بلی.
از انقلاب
بلی.
اسلامی
بلی.
و حفاظتش
میدونم ببینید بله، ولی این حمایت یه به اصطلاح برداشت ذهنیه. یعنی حمایت باید چیکار بکنه؟ آیا برای تامین امنیت داخلی درست شده یا برای جنگ علیه دشمنان خارجی درست شده؟ آی سرویس جاسوسیه، آی سرویس اطلاعاتیه و یواش یواش آی سرویس بیزنسیه. 76 شرکت زیر چتر سپاه پاسداران هستن که با هم ارتباطی هم ندارن. سپاه پاسداران در 25 بندر ایران اسکله‌های خودش داره، اصلا مثل یه دولت دیگه است. فرمانده سپاه پاسداران سابق تیمسار عزیز جعفری، حالا نمیدونم جانشینش آقای سلامی هم در این وضع هست و نه، از هیئت مدیره 32 شرکت. شما فکر کنید که شما اگه بخواید سالی یه نفر برید تو جلسه هیئت مدیره اینا، به وقت اینه ندارید که چیزی رو به اسم سپاه پاسداران بخواید اداره بکنید. میدونید هیچ که جنب سلا چیزی که اینا رو به هم پیوند بده نیست. از این گذشته از اول سپاه پاسداران رو به 5 قسمت مختلف تقسیم کردن، چون آقای خمینی از کودتا میترسید و نمیخواست این گروه های مختلف با هم در تماس باشن که بتونن یکسان عمل بکنن. بعد تازه بسیج هم بهش اضافه کردن، بعد گردان های کربلا و گردان های امام حسین، ببینید هم چیز مختلف درست شده. یک شلم شوربا های عجیبی به وجود اومده که به نظر من واقعا میده. البته کارشناسان محترم در دانشگاه و نمیدن فلامی تو آمریکا 5000 تا دانشگاه هست، همچیه کارشناسی هم پیدا میشه. بله الان قدرت در ایران دست سپاه پاسداران، من میگه اصلا سپاه پاسدارانی وجود نداره. بله الان فرمانده این سپاه پاسداران، شما فقط چک کنین در ماه آینده این چند تا سخنرانی میکنه و در چند جمعه فرمانده سپاه اینقدر وقت داره که اون اشعار رو بنویسه، بعد بره بخونه از این سر کشور به سر کشور، بعد رابطش با ارتش چیه، بعد ستاد نمیدونم مشترک وجود داره، بعد فرمانده قوای خامنه‌ای در بیت خودش یه گروه و دستگاه دیگه داره. یعنی می گرفتاری ایران اینه که در ایران هیچ حکومتی وجود نداره به معنای عادیش، به معنای طبیعیش. یه شلم شوربای عجیبیه. اگر حکومتی وجود داشت بدترین حکومت هم بود، باز خب بالاخره یا بهش تسلیم میشدین یا شکستش میدادین یا نمیدونم قانعش میکردین که روش عوض کنه، ولی در جامعه مثل هم چیزی نیستش. هر که هر کاری بخواد بکنه نمیتونه. میدونین یعنی جمهوری اسلامی جمهوری نه گفتنه، نه جمهوری آری گفتن. ولی برای حکومت برای کشور باید دونست کی گفت آری، باید دونست کی گفت نه.
آقای طاهری، آخرین پرسش من و اون این است که اگر این ستیز با اسرائیل نبود، آیا میشد بخشی از مشکلات اقتصادی کنونی ایران حل بشه یا نه؟ یا ارتباطی نداره؟
چرا ارتباط داره به نظر من، ولی بخشی فقط. ببینید اگه دشمنی با اسرائیل نبود، خب مناسبات پسند ایران با دنیای غرب خود ایالات متحده طبیعی به این صورت در نمی اومد. البته میدونید جمهوری اسلامی مشکلات غیر اسرائیلی هم با آمریکا داشته، گروگانگیری آمریکا یا هم در سفارتشون هم در لبنان، بعد کشتنش اون رو بودن رئیس سیاهی بود، به دار زدن سرگرد آمریکایی که از طرف سازمان ملل تو لبنان بوده، یعنی همه این مشکلات بوده شده. حضور دو سه میلیون ایرانی فراری و مهاجر در ایالات متحده، این مشکلات به جای خودش بود با اسرائیل یا بدون اسرائیل. ولی اگر این دشمنی با اسرائیل نمی بود، مسلما تخفیف پیدا می کرد این دشمنی و جمهوری اسلامی می تونست در وضع بهتری از نظر اقتصادی باشه. ولی حتی در اون صورت هم به نظر من رژیم خمینیستی محکوم به فنا می بود، برای اینکه اصلش خرابه، از ریشه این رژیم خرابه. تحصیل شخص خاصی هم نیست، نمیخوام بگم تحصیل آقای خامنه ایه یا تحصیل آقای خاتمیه یا اون رفیق بدرگان که عقیدن رئیس جمهوری بود، آقای روحانی که انگلیس ها اینقدر امیدوار بودن. این گرفتاری تا اندازه حل میشد برای جمهوری اسلامی، ولی فقط تا اندازه.
بله. آقای امیر طاهری، بسیار بسیار سپاسگزارم از شیوه تحلیل شما، بررسی های شما، ارزیابی ها و عقایدی که بیان داشتید. شما شاید پیشکسوت و قدیمی ترین روزنامه نگار و تحلیلگر ایرانی باشید. من شما را از دوران کارم در روزنامه کیهان به خوبی به یاد دارم. خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که باز در فرصت‌های آینده بتونیم از خرد شما و قدرت تجزیه و تحلیل و ارزیابی‌های شما برخوردار بشیم. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. من همیشه از صحبت با جمعیت شما لذت می‌برم.
تشکر می‌کنم. شاد باشید.